الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در مورد آیات و ادله عقلی برای اینکه فضل واجب نیست، که حالا مصداق فضل هم گفتیم لطف و اصله هست. حالا لطف و اصله به معنای عام کلمه، لطف یعنی اون چیزی که جنبه دینی و معنوی داره و ما رو به طاعات و عبادات و خدا و دین و معنویت نزدیک میکنه. اصله هم که یعنی همون لذت‌های دنیوی. خب دو دسته از آیات رو بیان کردیم. دسته سوم، البته آیات و روایات خیلی زیاده دیگه، حالا ما تصمیم گرفتیم که بعد از این سعی بکنیم آیات رو بیشتر ادغام بکنیم، روایات رو هم ادغام بکنیم. الان در همین دو دسته قبلی که بحث کردیم روایاتی هم بود که دیگه گفتیم اونا رو ادغام میکنیم در همین آیات و دیگه مستقلن مطرحش نمیکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب آیات دسته سوم آیاتی است که هدایت و ضلالت رو وابسته به مشیت خدا میدونه، یوزل من یشا و یهدی من یشا. حالا در اون آیات قبلی بحث هدایت بود، اینجا بحث هدایت و ضلالت. اونجا این بحث بود که هدایت های محقق نشده، اینجا بحث اینه که هر دو به مشیت خدا وابسته شده و اینکه خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه و هر کی هم نخواد هدایت نمیکنه. خب چند تا از این آیات رو میخونیم، دو تا از این آیات رو میخونیم، البته آیات خیلی زیاده. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون. خب روشن، اگر خدا میخواست همه تون رو یک امت واحده قرار میداد، ولی یعنی این که امت مثلا اسلام، لکن خدا اذلال میکنه هر کسی رو که بخواد و هدایت میکنه هر کی رو که بخواد. و البته لتسالون اما کنتم تعملون، به هر حال در قیامت پرسیده خواهد شد از اون اعمالی که انجام میدید، یعنی در هر صورت شما مختارید. اما به هر حال خدا هم میتونست از راههایی همه رو مثلا مؤمن قرار بده، اما اینجوری نیست، میخواد یه عده‌ای رو هدایت کنه، یه عده‌ای رو نمیخواد هدایت کنه، میخواد اضلال بکنه. یا آیه دیگه، خود این آیات رو هم بذارم برای شما، عرض به خدمت شما که بله آیه دوم، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. سلام علیکم و رحمت الله. خب در این آیات و آیات مشابه که متعدد هست در قرآن بیان شده که خدا هر کی رو بخواهد هدایت میکنه، هر کی هم بخواد گمراه میکنه، حالا تعبیر اضلال اومده. خب هدایت الهی همونطور که قبلا هم به نظرم اشاره کردیم در همین آیات دسته دوم در معنای عام لطف، یعنی اون چیزی که زمینه معنویت و تقرب به خدا و دین را فراهم میکنه، خب داخله، روشنه. به هر حال هدایت زمینه این رو فراهم میکنه که ما ایمان بیاریم، عمل صالح انجام بدیم، به طاعات و عبادات و خدا و دین نزدیک بشیم. خب روشنه. و البته اصطلاحاً اگر بخوایم بحث بکنیم، خب اون آیات اولیه بر این فرض که مثلا بگیم خداوند از ما تکلیفی خواسته که تکالیف رو بیان میکنه، اونا در ضمن تمکین وارد میشه و بقیهش تأکیدات بعدی و به اصطلاح معانی دیگر هدایت اونها در داخل در لطف. یعنی لطف اگه معنی عام بگیریم همه هدایت میشه لطف، به اون معنای خاصی بگیریم بخشی از این هدایت ها میشه لطف. خب اضلال، حالا دیدگاه های مختلفی در مورد اضلال هست، من اول نظر خودمون رو عرض میکنم بعد دیدگاه های دیگران رو مطرح میکنیم و اونها رو نقد میکنیم. اضلال در مقابل هدایت مطرح شده، یضل من یشا و یهدی من یشا، مقابل همه. خب باید معنای مقابل اون داشته باشه. به نظر ما اضلال به معنای هدایت نکردنه، نه به اون معنی که بعدن حالا خواهیم گفت که همش اشکال داره لذا مجبوریم به مجازگویی و توجیه. خدا میتونه هدایت کنه، مقابل هدایت هدایت نکردنه. دلیل دیگر ما بر این که، یعنی دلیل اصلی ما بر این که هدایت به معنای اضلال به معنای هدایت کردنه، نه به معنای که حالا خیلی اکثرا میگن به معنای اضلال یعنی گمراه کردن یعنی کافر کردن به این معنا، دلیلمون خب یکیش این بود که در واقع مقابل هدایت. هدایت هم به معنای مؤمن کردن نیست، هدایت هم به معنای زمین چینیه برای ایمانه، نشون دادن راهه، که خود این نشون دادن راه به معنی ایمان نیست بلکه زمینه ایمان را فراهم میکنه. اینجا هم اضلال به معنای این نباید باشه که خدا انسان رو کافر میکنه، بلکه به این معنا که زمینه. حالا اون زمینه چیه؟ زمینه هدایت نکردن، مقابل هدایت داد. دلیل دوممون، دلیل اصلیمون اینه که برخلاف اون دیدگاه های دیگه که اضلال رو به معنای کافر کردن و گمراه کردن میدونن، خب اینو به اصطلاح ما درست نمیدونیم، به این جهت که اساسا کفر مثل ایمانه و به اصطلاح اختیاریه، یعنی نمیتونه خدا، محاله خدا کسی رو مؤمن یا کافر بکنه. خب برخلاف اکثر مفسرین که در واقع به این معنا گاهی در ذیل آیات اینو بحث میکنه، از جمله این آیات و اون آیات دسته قبلی هم این بحث داشتیم، اصلا این درست نیست. ایمان یعنی تصدیق قلبی، تصدیق اختیاری. کفر هم یعنی انکار اختیاری. حالا یک معانی دیگری برای ایمان اسلام شده، اونا رو حالا فعلا بحث نداریم، مثل این که مثلا بچه کافر ملحق به کافره، اون یه بحث کلامی نیست، اون ایمان کلامی نیست، اون الحاق از حیث حکم شرعیه و الا بچه نه مؤمن نه کافر، هنوز به سن بلوغ نرسیده، هنوز به اون تمیز حق و باطل نرسیده. بنابراین این که حالا بچه 2 ساله مثلا شما ملحق به کافر میبرن تو مثلا قبرستان کفار دفن میکنن، این منافاتی با سلام علیکم و رحمت الله با بحث ما نداره. اون کفر به اصطلاح شرعی، یعنی به احکام شرعی مترتب برونه، نه کفر ایمان و کفر کلامی. این دوتا رو ما باید تمیز بدیم، بعضی ها اینا رو از هم تفکیک نمیدن، دوچار مشکلاتی میشن. به هر حال اساساً ایمان و کفر یعنی هدایت شدن به معنای مؤمن شدن و اضلال به معنای کفر، این اختیاریه، یعنی این نیست که خدا کسی رو مؤمن بکنه یا کسی رو عرض به خدمتش کافر بکنه، نه. بنابراین ما نمیتونیم اینجا اضلال رو به معنای این بکنیم که خدا ما رو گمراه میکنه، یعنی ما رو کافر میکنه، این اصلا شدنی نیست. کفر یه عمل اختیاریه، بنابراین باید بگیم زمینه اون مقدمه، مثل بحث ایمان که اونجا هدایت، در اینجا کفرم اضلاله. در ایمان زمینه و مقدمهش همون لطفه، یعنی در واقع این که خدا راه را نشون میده. خب حالا کسی خدا راه را نشون داده، یه کسی ممکنه راه را قبول بکنه، یه کسی هم ممکنه راه را قبول نکنه، نره داخل راه، یکی هم میره داخل راه. خب پس بنابراین اینجا هم اضلال یعنی راه را نشون نمیده، نه اینکه ما رو مجبور میکنه بر کفر. به این دو دلیل ما معتقدیم که اینجا به این معناست این آیات. خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، راه ها نشون میده، اونجا هم هدایت به معنای مؤمن کردن نیست، و هر کی هم بخواد اضلال میکنه یعنی هدایت نمیکنه. اینجا هم به معنای کافر کردن، به این معناست که زمینه کفرش را ایجاد میکنه، یعنی هدایت نمیکنه. خب با این تفسیر از این آیات، خب در واقع همونطوری که هدایت مصداق لطفه، حالا لطف به معنای عامش یا به معنای خاص، مقابلش هم اضلال مصداقی از عدم لطفه. یعنی خدا به هر کی بخواد لطف میکنه، به هر کی بخواد لطف نمیکنه. خب اگر لطف واجب، لطف هم که خب مصداق فضل دیگه، لطف اگر واجب بود یعنی فضل نبود، معنا نداره که خدا باید همه را هدایت بکنه. معنا نداره که هر کی بخواد هدایت بکنه، هر کی بخواد هدایت نمیکنه. یعنی اگه اینجوری باشه و هدایت کردن که لطفه و لطفاً واجب باشه، باید بگیم که خدا اخلال به واجب کرده در مورد اونهایی که اونها رو اضلال میکنه، یعنی هدایت نمیکنه. بنابراین این آیات هم دلیل هستن بر این که لطف واجب نیست. لطف هم یک مصداق به اصطلاح. الان این آیات اول دست چندین دسته اول از اون مصداق فضل، اون مصداق جنبه های معنوی و دینی یعنی لطف رو بحث میکنیم. بعدن آیات مربوط به اسلحه رو، بعضی آیات بر هر دو دلالت داره. خب حالا به دیدگاه های دیگر هم اشاره بکنیم در مورد اضلال. دیدگاه های دیگری هم وجود داره، البته ما همین مقدار کافیه برای بحث ما، ولی برای اینکه نظرات دیگر هم اشاره داشته باشیم. اشاعره بر اساس اعتقادشون به جبر و همینطور انکار حسن و قبح عقلی، اضلال رو به معنای همون گمراه کردن و کافر کردن میدونن، چنانکه در مورد اون ورش هم همینو میگن، ایمان و هدایت کردن هم همینو میگن. و در واقع میگن خدا هر کی بخواد مؤمن میکنه، هر کی بخواد کافر میکنه. خب این نظریه رو ما هم به دلیل اون مبانیش قبول نداریم، چون مبانیش قبول نداریم، جبر رو قبول نداریم، انکار حسن و قبح قبول نداریم، هم به خاطر اینکه اون بناش قبول نداریم، چون که معتقدیم کفر فعل اختیاریه، فعل خدا نیست کفر، کفر انسانه که کافر میشه اختیاراً. خب پس این یک قول که قول درستی نیست. زمخشری که خب از معتزله است، ایشون تصورش اینه که اضلال به معنای همون گمراه کردنه. میگه اسناد اضلال به خدا از باب اسناد فعل به سبب، البته منظورش از سبب با توضیحی که میده سبب به معنای فلسفی نیست، یعنی همون زمینه، یعنی مقدمه زمینه، نه به معنای علت تامه، به معنای چیز هست. در واقع خدا اضلال نمی کنه، خدا اون سبب یا اون زمینه یا اون مقدمه اضلال رو فراهم می کنه که عرض به خدمت شما. این حالا چیه؟ در ذیل یکی از آیات که میگه که خدا اگه بخواد مثالی میزنه به اصطلاح، و با این مثال بعضیا اونا میگن خدا این چرا مثال میزنه، تو همون سوره بقره است، اوایل سوره بقره اگه اشتباه نکنم، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فلان، که اونا میگن که این چرا خدا اینجوری مثال میزنه، بعضیا گمراه میشن با این مثال، بعضیا مؤمن میشن، بعضیا گمراه میشن، این چه کاری خدا میکنه باعث گمراهی یه عده میشه. ایشون میگه اینجا در واقع، حالا این توجیه مختص اون آیه نیست، در همه جا اینو میشه گفت که خدا یه حقیقتی رو، حالا با یه مثال یا با غیر مثال، بیان میکنه، عده ای این حقیقت رو یا این مثال رو انکار میکنن، گمراه میشن، و عده ای هم که نقبول میکنن. خب در مورد این گمراهانه، اینجا خدا گمراه نمیکنه، سبب گمراهی، یعنی در واقع اون زمینه گمراهی که چیه، که اون مثال است یا اون بیان یک مطلب حق، بیان حقیقته. این منظور اینه، نه اینکه خدا اون نتیجه رو انجام میده، اون کفر رو انجام میده، اضلال انجام، نه اون قبیح، اضلال قبیح. بنابراین باید بگیم مقدمه، حالا گفته سبب، ولی منظور از سبب، چون اون مثال که مجبور نمیکنه ما رو، سبب به معنای فلسفی که نیست، به معنای همین زمینه، اون باعث زمینه میشه، بعضی قبول میکنن بعضی قبول نمیکنن. پس اینجا که خدا اضلال میکنه، یعنی اون مثاله رو میزنه، نه یعنی کافر میکنه. تعبیرش اینه، میگه و اسناد الازلال الی الله تعالی اسناد الفعل الی سبب لانه لما ضرب المثل فزل بهی قومون و اهتدا بهی قومون. یه عده گمراه میشن، کافر میشن، یه عده اهتدا پیدا، اهتدا غیر از هدایت، اهتدا یعنی همون ایمان. به خاطر این تسبب لزلالهم و هداهم، برای همین ما میتونیم بگیم سبب، در واقع سبب به عنوان، چون مقدمش رو در واقع خدا آورده، میگیم خدا یزل و یهدی و یزل و الا، خدا مقدمه هدایت و زلالت رو فراهم میکنه که مثلا اون مثال زدنه. خب در این دیدگاه ازلال رو به معنای گمراهی دونستن و گمراهی و کفر، ولی چون اینا نمیشه به خدا نسبت داد باید مجاز قائل بشیم و ازلال رو به این معنا بگیریم که یعنی خدا اون مقدمه ازلال رو فراهم میکنه، نه خوده. خب ظاهر قرآنه که یوزلو. این در واقع اشکال این نظر اینه که قائل مجازگوییه، چون خودش متوجهه که ازلال، عرض به خدمت، سلام علیکم و رحمت الله، عرض به خدمت شما که ازلال رو نمیشه به خدا نسبت، در حالی که نسبت داده، با این فرض که ازلال به معنی گمراه کردن و کافر کردنه، بنابراین باید بگیم که مثلا مجاز قائلی که از اقسام مجاز هم همینه دیگه، اسناد میدیم چیزی رو، فعلی رو به یک چیزی، در حالی که اون اسناد به اون مقدمشه نه به خودش. انواع مجاز هایی که به هر حال وجود داره یکیش هم همینه. خب پس این، بله اگه ازلال واقعا معناش این بود چاره نبود، مجاز باید قائل میشدیم، اما ما گفتیم ازلال به این معنا نیست، به اون دو دلیلی که گفته شد. بعضی از مفسرین گفتن ازلال رو، ازلال خب متعدیه دیگه، گمراه کردن، اینو به معنای لازم گرفتن، یعنی یوزلو رو به معنای زله گرفتن، مثلا به معنای لازم گرفتن، یعنی کفار خودشون گمراه میشن. خب اینم خلافه دیگه، خلاف ظاهره، ازله یوزلو. ولی مثال میزنن، گاهی این مجاز به کار میره، چطور؟ مثلا یه کسی مثلا شطورشو گم میکنه، میگیم شطورشو گم کرد، این الان تو فارسی هم میگیم شطورشو گم کرد، اون واقعا خودش شطورشو گم نکرده که، شطور گم شده، این نیومده که به اصطلاح بیاد شطورشو گم بکنه، یعنی شطورشو عمدن مثلا کار، نه شطور گم شده. منتها چرا میگن این شطورشو گم کرد؟ یعنی شطور مال این بود، مال این بود گم شد مثلا به این مناسبت. خب اینم عبارتش اینه، غریب و منزالک قول هم این رو تبرسی میگه، فلانون ازل ناقته لا یوریدون انهو اراد ان یوزل و انما یوریدون زلت منهو لا من غیرهی، مال اون بود، از او جدا شد، از او گم شد، یعنی جدا شد، نه اینکه این اونو گم کرد، یعنی چیزش کرد عمدن، این منظور نیست. خب این دیدگاه هم مثل دیدگاه قبلی و به همون استدلال به اصطلاح اومده آیات ازلال رو مجازی معنا کرده، ازلال رو به معنی زله معنا کرده، متعدی رو به معنی لازم. چرا؟ چون ازلال نمیشه به خدا نسبت داد. خب از این مجازی تر، عرض به خدمت شما که ببینیم مثل این دوستان فرمایشی داشتن. خب برخواهش میکنم، فرمودن که ما هم صحبت ما مجازه، چرا؟ چون عدم هدایت معنای حقیقی چرا نیست؟ چرا نیست؟ از بس که همین یوزلو رو به معنای گمراه کردن و کافر گرد، مگه یهدی به معنای مؤمن کردنه که یوزلو هم به معنای کافر کردن باشه؟ ها؟ نیست که، اشتباه داریم معنا میکنیم. عرض بخدمت، یهدی یعنی در واقع، ببین قبلا گفتیم هدایت سه معنا داره، دوتاش درسته، یکیش غلطه. یه معنای هدایت اینه که یعنی راه رو نشون، ارائه طریق، یه معناش یعنی ایصال علمتو تا اونجا هم برد، اینجاست. یه معنا هم یعنی مؤمن کردن، یعنی اون به اصطلاح اون نتیجه رو انجام دادن. در مورد کفر هم ازلال هم همینه میگیم، یه وقت اضلال یعنی هدایت نمیکنه، یه وقت اضلال یعنی اون نتیجه هدایت نکردن که کفر را انجام میده، اون اصلا محال شدنی نیست، اصلا کافر عرض به خدمت شما کافر کردن کسی رو مجبور به کفر کردن جای یعنی اصلا ممکن نیست. و به قرینه مقابله این در واقع ما باید بگیم که یک کسی رو هدایت میکنه و هر کی بخواد هدایت نمیکنه، یعنی زمینه گمراهی رو فراهم میکنه، گمراهی به معنایی که ما تو ذهنمونه، به معنایی که ما تو ذهنمونه، یعنی این کافر کردن مثل مؤمن کردن، زمینه‌شو فراهم میکنه هدایته، زمینه اینو فراهم میکنه هدایت نمیکنه، هدایت که نشد طرف عرض به خدمت شما به اون ایمان نمیرسه دیگه چون هدایت نشده. حالا البته یه توضیح اضافی داریم، فعلا دیدگاه رو بگیم، باز یک توضیح اضافی داریم که اجازه بفرمایید شاید روشن‌تر بشه. اما به نظرم ما اصلا از اول اشتباه معنا میکنیم، بعد مجبوریم که این مجازگویی ها رو مرتکب بشیم. خب عرض به خدمت شما که بله کجا بود دیدگاه ها، دید از این مجازی تر و دورتر، باز اینا در واقع تو همین فضا دارن بحث میکنن، دیدگاه ابو علی جبایی که متکلمان ما هم اینا گفتن دیگه، دیدید دیگه، خود خواجه نصیر رو توی تجرید و کتابهای کلامی ما هم هست. حالا ما اینجا از ابو علی جبایی آوردیم اسم متکلمان خودمون رو نگفتیم، ولی اونا هم اینو گفتن که اضلال اصلا ربط به هدایت و این چیزا نداره، اضلال به معنی نابود کردنه، به معنای یا عذاب کردنه، مجازات کردنه، به این معانی گرفتن. طبرسی از ابو علی جبایی اینجوری نقل میکنه، بذارید عبارت رو بذارم، دیدید دیگه تو تجریدم همینه دیگه، کشف المراد هم همینه، دیدید همین معناست، اهلاک و اینا. عبارت رو ببینید، فقط یکون الاضلال به معنی اهلاک و العذاب و تدمیر و منه قوله تعالی ان المجرمین فی ضلال و سعر، در ضلالند یعنی در هلاکتند، در عذابند، یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، اون روزی که اینا رو بر صورت و آتش میندازن. و منه قوله تعالی اذا ضللنا فی الارض ای هلکنا، آیاتی رو حالا در مورد خود این آیات هم بحث ها، اولا که اینا همشون چیز لا اصلا فعل نیست، زلال که زلاله، اینجا هم زللنا متعدی نیست، غیر از این که حالا در مورد این آیات هم بحثه، ولی خب الان و قوله والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، آها شاید این بهتر باشه برای شاهد اونها، کسانی که در راه خدا کشته شدن خدا اعمالشون رو لا یذل، یعنی نابود نمیکنه، اعمالشون از بین نمیبره، یعنی در اینجا استعمال شده. خب اینجا استعمال شده، حالا اگه به این معنا واقعا باشه، اینجا ما مجاز قرینه داره، ولی اونجا که قرینه نداره، یا حداقل به اصطلاح مجازهای اقربی وجود داره، اون اقوال قبلی اقرب بود نسبت به این قول. این لن یبتلا سیهدیهم، سیهدیهم این آیه دیگه است، و یسله بالهم فعلا هازا یکون المعنا ان الله تعالی یهلک و یعذب. بله زنه ظاهره هم ادامه اون بود، و یعذب و بالکفر بهی کثیرن به ان یذل لهم ان سوا و طریق الجنه به سببهی فیهلکو و یهدی الى سوا و طریق الجنه بالایمان بهی کثیرن ان ابی علی جبایی، ان ابی علی الجبایی. خب پس اینجا به معنای هلاکت، هلکنا، ای هلکنا، زلال نافنه ای هلکنا، و به این معانی هلاک و عذاب و یعذب و بالکفر فلان. خب این هم خلاف ظاهره، این که ما بخوایم یهدی من یشا و یذل من یشا، هدایت میکنه هر کی بخواد و اذلال میکنه یعنی نابود میکنه، یعنی هلاک میکنه، و این خیلی بعیده، این خلاف ظاهره. خب حالا این مقدار بیشتر توضیح بدیم. قبلا چی گفتیم؟ قبل از اینکه این دیدگاه ها رو بگیم، گفتیم که هدایت کردن یا به معنی ارائه طریقه یا ایصال اختیاری به مطلوب، اضلال هم در برابر هدایت به معنای منتفی شدن این دو معناست. یعنی این دو تا معنای هدایت نباشه، نه اینکه یه کاری بکنه که اون در واقع کافر بشه. چون در مقابل هدایت و اضلال هم به معنای کافر کردن و گمراه کردن اساسا محاله. کفر و ایمان اختیاریه. وقتی هم صدق میکنی، این نکته رو هم دقت بکنی، اینو من الان به ذهنم اومد، وقتی هم صدق میکنه کفر و ایمان که حجت تمام شده باشه. یعنی من بدونم، ببینید این خیلی نکته مهمیه، چون یه اشکالی به ذهنم اومد که خوشبختانه به ذهن شما نیومد. برای که اون اشکال رو جواب بدم این عرض میکنم. ببینید ایمان و کفر اصلا فرع بر هدایته. هدایت به این یکی از حداقل یکی از این دو معنا. چرا؟ چون کفر تو روایت هم توضیح داده شده دیگه، لغتش هم همینه، یعنی مخفی کردن معنی لغویش، یعنی انکار. انکار چی؟ انکار حق. وقتی من حق رو نمیدونم، اینا که نمیشه گفت کفر یعنی انکار. یا وقتی کسی منو مجبور کرده که من اصلا چیزی انکار نکردم. بنابراین هر معنایی که برای اضلال بکنیم اشکال داره، الا به همین معنا، یعنی اشکال عقلی و نقلی داره. شما بگید که منظور اینه که، عرض به خدمت شما، منظور اینه که خدا کافر بکنه که این آقایون اینو میگن، این اشکال داره. اشکالش چیه؟ چون کافر اصلا فعل اختیاریه. یه چیز دیگه هم الان به ذهنم اومد و اونه که نه، کافر کردن نه، یه کاری میکنه که ما مجبور میشیم، یعنی خودمون کفر انتخاب. چه جوری؟ میگه پیغمبر میفرسته میگه میخواید رستگار بشید، بت پرست بشید. یعنی حق رو برعکس نشون میده، یعنی غیر حق رو حق نشون میده. خب باز اینم اگر اون کارو بکنه، باز اینم کافر نشده، چون کفر اینه که باید بدونه که حق چیه. این نمیدونه که حق چیه. چیه تو از چیز یادم افتاد، از کشف المراد به نظر حرف علامه است، یه شادم خواجه نصیره، میگه اشاره به غیر حق. مثلا بیاد بگه که حق اینه ولی حق این نیست، اینم میتونه اضلال باشه. معانی اضلال یکی هم اینه و اینم اشکال داره. چرا؟ چون اینجا هم باز کفر معنا پیدا نمیکنه. اینجا هم کفر معنا پیدا نمیکنه. کفر وقتی که هدایت بشه انسان اون حقیقت رو بیابه، بعد اونو انکار بکنه، اینجا کفر معنا داره. خب غیر از این که اونم قبیحه، یعنی در واقع همونطوری که کفر، ایجاد کفر ممکن نیست، اصلا با معنای کفر نمیسازه، خلاف حق را هم بگه، اینم عرض وقت قبیحه. و غیر از این که اصلا این ربط به ایمان و کفر نداره، یعنی اگه این کارو بکنه نه شخص مؤمن میشه نه کافر، چون فرض ایمان و کفر هر فهمیدن حقه، در حالی که اینجا حق اصلا معلوم نشده. خب این نکته رو هم باید توجه برای توضیح بیشتر مطلب، این که خداوند دو نوع هدایت داره. خود اینو بیشتر توضیح بدیم که اصلا یعنی چی خدا هر کی بخواد. مگه میشه خدا مثلا مردم رو دو دسته بکنه، نصف مردم رو هدایت بکنه نصف مردم هدایت نکنه؟ اصلا شده؟ حداقل سنت خدا این نیست. پس منظور چیه در این آیات؟ خدا دو جور هدایت داره. یه هدایت عامه که اینو مثل این آیه، اینو هدایناه هستیم، ما همه رو هدایت کردیم. حالا این هدایت، قبلا گفتیم این هدایت عامه، یکی از راه عقله که به همه داده، یکی هم پیامبرانه. پیامبران هم میان به همه صحبت میکنن، نمیاد یه عده‌ای رو جدا بکنه نصف مردم رو به اونا، نه، دعوت پیامبران عامه، اینو هدایناه هستیم، اما شاکرن و اما کفورو. یا فطرت هم که برای همه هست، کل مولودین یولد علی الفطره، نه بعض مولودین یولد علی الفطره. خب یه هدایت خاصی هم داره که اون، حالا اون یه دسته دیگری از آیاته که به نظرم ما باید تو همین آیات می آوردیم برای روشن شدن این آیات، نمی دسته بعدیه یا دسته بعدتره، که اونجا در واقع خدا میگه من، نمیگه هر کی بخواد هدایت میکنه هر کی بخواد، اونایی که هدایت نمیکنه یعنی اضلال میکنه رو مشخص کرده کیا. و جالبه که اونجا دیگه کلمه اضلال رو نگفته، به جای اضلال همین من معناشو گفته، لا یهدی، لا یهدی القوم الکافرین، لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الظالمین. اینا یه دسته دیگه است البته، ولی اینجا هم میتونستیم بیاریم. خب ببینید لم مطلب اینه، خدا همه رو هدایت میکنه، یه عده‌ای استفاده میکنن میان جلو، هدایت رو میپذیرن، خدا یه هدایت‌های بیشتر، این هدایت‌های بیشتر همین توفیقه، همین لطفه، هدایت‌های بیشتر یعنی حجت تمام شده که اون بحث ایمان و کفر که بعد از حجت ما میگفتیم اصلا باید حجت تمام بشه تا ایمان و کفر معنا پیدا بکنه. دقت میفرمایید حجت تمام شده یعنی چی؟ یعنی عرض به خدمت شما هر دو گروه، چه اونایی که یهدی من یشا، چه اونایی که یوزل من، این هدایت عامه رو گرفتن و عرض به خدمت شما که دیگه دیگه امکان ایمان و کفر فراهم شده. حالا یه عده‌ای کافر میشن، یه عده‌ای مؤمن میشن. وقتی اینجوری شد خدا یه هدایت‌های بیشتری میده به اون کسانی که ایمان آوردن، اون کسانی که ظلم کردن، اون کسانی که ایمان نیاوردن، اون کسی که کافر شدن، دیگه خدا به اونا هدایت‌های خاص که در واقع مصداق اتم لطفه، یعنی به اون معنایی که در واقع یه چیز اضافیه، یعنی اون هدایت اول رو ما میتونیم به معنای عام لطف بدونیم، میتونیم هم بر این فرض که خدا چیزی از ما میخواد به عنوان تمکین در نظر بگیریم، اما این هدایت‌های خاص این دیگه قطعا لطفه، لطفیه که خدا میگه به هر کی بخواد میده، که یعنی واجب نیست. این منظور اینه یهدی من یشا و یوزل من یشا اینجا مطرح میشه، و الا اونجا که میگه انا هدینا السبیل، اونجا که میگه به همه رو هدایت کردم، اما شاکرن و اما کفورا، اون هدایتی که کرده که دیگه بعدش میتونن یه عده شاکر بشن یه عده کفور، اون هدایت عام است که در اون هم تمکینه، یعنی متمکن شدن از ایمان و کفر هر دو. حالا بعد از اون میگه یهدی من یشا و یوزل من یشا، حالا آیاتی دیگه اینو توضیح میدن که یهدی ها کیا را هدایت میکنه به این هدایت خاصه، کیا را هدایت نمیکنه. بنابراین این آیات رو باید درست معنا کرد، با آیات دیگه معنا کرد، که دیگه مجبور نشیم هی مجازگویی بکنیم، خب ما هدایت میکنه هر کسی رو و هلاک میکنه هر کسی رو، این اصلا ظاهر آیه ظاهر نیست. همونطوری که هدایت میکنه به معنای اونجا هم به معنای مؤمن میکنه نیست، به معنای راه نشون میده، منتهی یک هدایت عامه قبلا انا هدینا السبیل کرده که اون همه به همه رو کرده، این هدایت های خاصه که به یه عده میده به یه عده نمیده، و اینا مصداق فضله و اینا مصداق لطفه. لطف یعنی چی؟ اون چیزی که ما رو به دین و عبادت و معنویت و طاعت و اینا نزدیک میشه میکنه، معنی عام کلمه لطف. خب این هدایت های خاصه اینه، اینو به یه عده میده به یه عده نمیده، حالا به کی نمیده اینجا نمیگه، الان در آیات دیگه میگه. خب مفسرین به این معنا اشاره کردن، بعضیا اینجوری نیست که حالا ما تنها اینو گفتیم، البته ما اینو گفتیم و بعدا رفتیم گشتیم دیدیم نه، بعضیا اینو گفتن، هم از معاصرین هم از متقدمین. مثلا تبرسی، این دوتا عبارت هم ببینید بعد اگر اشکالی بود در خدمتتون هستیم. بله یه عبارت از مرحوم تبرسی ببینید، یه عبارت هم از آقای مکارم شیرازی، اما عبارت مرحوم تبرسی می‌فرماید قد وقد یکون الاذلال به معنى تخلیه عن جهت العقوبه، این نه این منظور نیست، و ترک المنع بالقهر، اینم باز منظور نیست، و من الالتاف التي يفعل بالمؤمنين جزاء على ايمانه، این منظوره که اذلال به معنای منع لطف ندادن هدایت خاصه است که لطفه که به مؤمنین میده. چرا؟ چون قبلا اون هدایت عامه رو قبول کردن مؤمن شدن. حالا جالبه توضیح میده، میگه هاذا کما یقال لمن لا یصلح سیفهو لا یسلهو، کسی که شمشیرشو تیز نمیکنه. میگن افسد تا سیفک، شمشیرت از بین بردی. ببینید این شمشیرشه که کند نکرده، تیز نکرده. اورید بهی انک لم تحتس فیه الاصلاح، اصلاح نکردی، اصلاح نکردی شمشیرت، یعنی تیز نکردی شمشیرت. فی کل وقتم به سقل و الاحداد، با همین سقل دادن و در واقع تیز کردن، احداد تیز کردن، سقل هم سقل دادن، یعنی این کار را نکردی، نه که عمدن بردی شمشیرت زدی به سنگ که کند بشه. ولی میگن چی میگن؟ میگن که افسد تا سیفک، شمشیرت را فاسد کردی. اینجا منظورش، منظور فاسد کردی نیست، یعنی اصلاح نکردی. این آقای تبرسی هم پس این عرضی که ما گفتیم ایشون هم همینو میگه. آقای مکارم شیرازی هم که همینو توضیح میده و همین مطلب رو بیان میکنه. ایشون عبارتش اینه، عبارت ایشون هم ببینید که مرحبا به ناصر نباشه. دقت فرمایید. خب عرض به خدمت شما که آقای مکارم میگه هدایت و ضلالت در قرآن به معنای اجبار بر انتخاب راه درست یا غلط نیست. چراش هم ما گفتیم، چون اساسا این مثلا، حالا غیر از اینکه قبیح، متکلمی میگن قبیح، ما گفتیم مثلا ممکن نیست. چرا؟ چون اصلا تو تعریف به اصطلاح ایمان و کفر اختیار اومده. حالا اون حرف متکلمین هم درسته، قبیحه، اونم درسته، ولی ما گفتیم اصلا ممکن نیست بالاتر. بلکه به شهادت آیات متعددی از خود قرآن، هدایت به معنای فراهم آوردن وسائل سعادت و اضلال به معنای از بین بردن زمینه‌های مساعد است. اصلا بدون اینکه جنبه اجباری به خود بگیرد و این فراهم ساختن اسباب که نام آن را توفیق می‌گذاریم، همون لطف همون توفیقه، یا برهم زدن اسباب که نام آن را سلب توفیق می‌گذاریم. البته در روایات اسم این چیز خذلانه، خذلان هم در واقع یعنی نبود لطف، حالا سلب توفیق هم درسته. در البته ما در محاورات فارسی همین جوریه، بگیم موفق شدیم، خدا توفیق داد، سلب توفیق شد. ولی تو روایات توفیق و خذلان، خذلان هم به همین معنا، خذلان هم به همین معنا نیست که اتفاقا مثال میزنه در روایات. ما حالا چون روایات رو نمیخوایم، میخوایم الا اگه بخوایم روایات رو بیاریم که خیلی روشنه. اونجا خذلان یعنی نه یعنی که گمراه کردن، یعنی که توفیق ندادن، رها کردن، به قول معروف رها کردن، که تو برخی آیات هست که رها میکنه چی زرهم مثلا، تعابیر مختلفی در قرآن هست. این کل قرآن را آدم نگاه بکنه، اینا همش مؤیده، همان روایات که اگه بیاد که دیگه خیلی روشن تره. یا برهم زدن اسباب که نام آن را سلب توفیق میگذاریم، نتیجه اعمال خود انسان هاست که این امور رو در پی داره. پس اگر خدا به کسانی توفیق هدایت میدهد یا از کسانی توفیق را سلب میکنه، نتیجه مستقیم اعمال خود است. یعنی توجیهش هم میشه، توجیه این مطلب رو هم من سریع چیزی بدم که پیامکی بدم که من تو کلاسم و الا بله و الا خب عرض به خدمت شما که بله. خب این هم یک جمله، این هم تاییدیه بر عرض ما. خب فرمای شما، یکی از دوستان فرمودن که حرف زمخشری هم خوبه، متینه، چون یه آیه اونجا هست که ها، چون معیدش این آیه است که میفرمان کلا نومه دها اولای و ها اولا. اتفاقا این آیه معید ماست، اتفاقا این آیه نومه دو یعنی چی؟ ها اولای و ها اولای و ها اولای یعنی مؤمنین و کفار. نومه دو یعنی اونا میخوان یه کارهایی بکنن، خدا کمک میکنه، امکانات میده. خب حالا مؤمنین ایمان آوردن، میخوان به هدایت‌های بالاتر برسن، خدا میده، این چی میشه؟ یهدی من یشا. کفار نمیخوان، میخوان در مسیر کفر برن، خدا کمکشون میکنه در این جهت ها. این آیه نمه ده اولاره فقط این نیست، همه چیز و خیلی چیز رو شامل میشه این جهتی که ما الان داریم بحث میکنیم، به اونا هم کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه هدایت خاصه نمیده، بذار راحت برن به هدفی، چون این اذیت دیگه، زحمت دیگه، انگاری کسی میخواد بره مثلا آدم بکشه، هی افراد مختلف میرن میگن که نکن این کارو نکن، هی زحمت دارن میدن، اون کار خودشو میخواد بکنه، این هم همش لغوه. مثلا عرض بخدم و نه اتفاقا این معید ماست نه معید ایشون. خب عرض به خدمت شما که پس بنابراین جنبندی بحث این شد که البته حرفهای اونا هر کدوم اون حرف هم باشه معید استدلال ماست. و یعنی مثلا الان زمخشری چی میگفت؟ بذاری زمخشری بیارم. میگفت که نسبت دادن به سببه، خب نداره اصلا، فرض حرف آقای زمخشری درسته، باز معید یعنی استدلال ما به جایی بر نمیخوره. شون چی میگه؟ میگه اسناد ازلال به خدا یعنی اسناد منتها ایشون ازلال به معنی گمراه کردن میدونه، میگه اینو خدا رو انجام نمیده، مقدمش انجام میده. مقدمش چیه؟ یه بیان یه مثاله. خب میگیم پس خدا میگه که هر به هر کی بخواد این مثال میگه، به هر کی بخواد این مثال نمیگه. البته معنای آیه خیلی واقعا، یعنی من یعنی به هر کی بخواد هدایت میکنه، خب اون همین مثال هم برای مصداق برای هدایت دیگه، همین مثاله بشه هرچی مصداق هدایته، برای یه عده هدایته، برای یه عده ازلاله. این که میگه یهدی من یشا دوتا چیزه، یعنی یک چیز شد، ولی حالا این هم که باشه باز به نفع استدلال ماست. یعنی به هر کی بخواد این مثال میزنه، به هر کی بخواد مثال نمیزنه به فرض. پس بنابراین این مثاله، خب هم مثاله باعث میشه یه عده مؤمن بشن یه عده کافر بشن، پس این دست خداست. پس بنابراین اون زمینه های ایمان و کفر دست خداست، یعنی لطف و عدم لطف دست خداست، به هر کی بخواد میده. پس واجب نیست که، واجب بود که نمیگفت که دست خداست به هر کی بخواد میده به هر کی بخواد. ببینید هر کدوم از این معانی که گفتن رو بکنیم باز به نفع، یعنی اون استدلال ما به جای بر نمیخوره. مثلا فرض بکنید اون معنای بعدی که معنی لازم معنا کردن، لازم یعنی خودشون، خب خودشون پس خدا چه کار میکنه؟ خدا هم یک کاری میکنه دیگه، خدا همین مقدمه آدمی، تقریبا به همین حرف زمخشری برمیگره، باز همونه، باز اونم دست خداست، یعنی بخواد میده، به یه عده‌ای میده، به یه عده‌ای نمیده، به یه عده هدایتش میده، به یه عده اضلالش میده، به یه عده اون مثاله رو میده که به اصطلاح میگه که قبول نکنن، به یه عده یه مثال دیگه میگه که قبول کنن. حالا به نظر ما که در این مورد که هر دو، یعنی این مثال مصداق هر دو تا هست، به هر حال دست خداست، یعنی در واقع لطف و مقابلش، حالا مقابلش شما بگید عدم لطف، بالاخره عدم لطف دیگه، همش دست خداست. بنابراین معیدی برای استدلال ماست. پس آیات در این دسته که یهدی من یشا و یضل من یشا، عرض بخدم ببینیم چقدر وقت داریم، ببینیم یه دسته دیگری از آیات رو هم میتونیم بحث بکنیم، چون اینجوری بخوایم بریم تا مهر ماه باید بحث بکنیم. بله یه دسته، این دسته پنجم یه مقداری متفاوت بحث داره. من دسته ششم هم یه مقداری بحث داره. بله نه خیلی خوب، کدوم بود؟ بله این آیات ببینیم. بله همین آیات، الان آیات دسته سوم رو گفتیم دیگه. آیات دسته چهارم آیاتیه که عرض کردم به نظرم اینو ما باید ادغام میکردیم با اون آیات دسته دوم، چون در همون راستاست که گفتیم در همین دسته سوم که آیات بعدی میاد روشن میکنه. این دسته آیاتی که سنت ها، یکی از سنت های خدا رو بیان میکنه که هدایت خدا رو دیگه، اینجا کلمه ازلال رو به کار نبرده، همون معناشه که ما گفتیم، یعنی هدایت نگره اینو به کار برده، دیگه به اصطلاح، و فرمودند که خداوند هدایت شامل ظالمان، کافران و فاسقان نمیشه. حالا من این آیات قبل و بعدش نمیخونم، یا میخواید بخونم نمیدونم، میترسم از آن بخونیم. علم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، میاد تا اینجا میرسه والله لا یهدی القوم الظالمین، باز دوباره یه آیه دیگه بعد از یه بحثایی میفرمایند الا لا یهدی والله لا یهدی القوم الظالمین، یا آیه دیگه میفرمایند والله لا یهدی القوم الفاسقین، یا آیه دیگه میفرمایند والله لا یهدی القوم الکافرین. خب که ظاهرا همین ظلم و اینا منظور همینه، یعنی ظلم و فسق و اینا، همین کفره، بالاترین ظلم، ظلم انسان به خودشه که اونم بالاترینش کفره. خب در این آیات و آیات مشابه بیان شده که خدا کافران، ظالمان و فاسقان رو هدایت نمی کنه. خب بحث کردیم الان که هدایت معناشو گفتیم، سه تا معنا داره، اون سومیه غلطه، بعضی گفتن قبیح نیست، ما گفتیم مثلا محاله. اون دوتا معنا، یکی ارائه طریقه، یکی ایصال الی المطلوبه. خب هدایت الهی که توضیح دادیم در آیات قبلی که مصداق لطفه، حالا اگر به معنای ایصال الی طریق باشه لطف محصله، ارائه طریق باشه لطف مقربه، اینو خدا شامل برخی انسان ها نمیدونه. خب اگه واجب بود معنا نداشتی شامل برخی انسان ها نباشه، باید خدا به همه بده، در حالی که در این آیات که کمم نیست، که حالا ما به چهار تا آیهش خوندیم، موارد دیگه هم هست، آیات دیگه هم هست، میگه به بعضی ها خدا هدایت نمی کنه. حالا کلمه اضلال هم به کار نبرده که ببینیم اضلال به چه معناست، که ما گفتیم به همین معنای عدم هدایته. خب اینجا در واقع این آیات به روشنی نشون میده که هدایت که مصداقی از لطفه، حالا چه لطفه به اون معنای عام که کل هدایت به اون معنا سال لطف مقرب یا محصل، یا حالا هدایت های خاص که به معنای لطف به معنای خاص کلمه است، همه اینها در واقع مصداق فضل و عدم وجوبه. چرا؟ چون خدا میگه بعضی ها رو هدایت نمی کنه. البته این نکته رو هم توجه داریم که به اصطلاح این توضیحش قبلا دادیم که اینجا منظور همون هدایت های خاصه است، هدایت عام که عقل و ارسال پیامبر به صورت کلی که برای همه هست، این هدایت های خاصه است که در واقع برای بعضی ها شامل نمیشه. خب عرض به خدمت شما، من ببینم فکر کنم شما یه اشکالی سوالی ببینم نیست، همین توضیحی که تبرسی بیان کرد و مثال شمشیر رو گفت، معید این نیست که بیان شما هم نوعی خلاف ظاهر است، حتی اشکالی هم ندارد، قرینه عقلی و نقلی وجود، حالا اب نداره، اگه میخواید بگید اینم حتما یه نوع مجازه، اب نداره، ما دلیل عقلی و نقلی داریم بر این مطلب. اگر میفرمایید که نه حتما به من، ما میگیم چون مقابل هدایت قرار گرفته، از اون ورم به اون معنا اصلا محاله. آیات دیگه هم همین مطلب رو با تعبیر لایهدی بیان کرده، بنابراین به این معنا شما میفرمون اب نداره این، ولی ظاهر اولیه این نیست، ولی شما دلیل دارید، اشکال نداره، ما اصراری نداریم اگه کسی اضلال رو به معنای کافر کردن بگیره، به این معنا ظاهر بدونه اب نداره، حالا ولی این معنا رو قابل قبول نیست، هیچ کی هم اینو نگفته، لذا یعنی اینا گفتن ولی گفتن نه خدا اینجا به معنای مثلا لازمه خودشون گمراه شدن، یا به معنای مقدمه زلالتی که همون میشه که ما میگیم، یعنی لطف، حالا لطف یا عدم لطف در واقع چی میشه، ولی ما میگیم به نظر میرسه که به این قرائن، به این دلایل و قرائن منظور از اضلال اینه، به معنی هدایت نکردنه. این در واقع اصلا با اینجوری فهمیده میشه. منتهی شما میفرمایید نه، قری اولیه معنای اولیه این نیست، ولی بعد از این دلایل این فهمیده میشه، اون با قرینه، یعنی در واقع با قرینه، اشکال نداره، یعنی در مقصود ما تأثیری نداره، مقصود ما در هر صورت حاصله. خب اینم اشکالتون مربوط به اون آیات قبلی. خب در مورد این آیات یه اشکال و جوابهایی شده، حالا میگم به این بحث ما خیلی مربوط نیست ولی نزدیک اذان هم هست. مثلا اشکال شده که در این آیات خدا میگه که هدایت رو از کفار نفی کرده، اما در آیات دیگه میگه که اما ثمود فهدیناه فاستحبوا العمی علی الهدی. این تناقض چجوری؟ تناقض با همون بحثی که قبلا گفتیم، نیازی هم به مجاز و بحثای دیگه نیست، تناقض نیست. میگیم اون هدایت عامه است که به همه داده حتی به کفار، این هدایت خاصه است که میگه به کفار نمیده. بله درسته در مورد کفار انا هدیناه السبیل، یا اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی، ما هدایت دادیم نخواستن. خب پس این معلوم میشه اون یه هدایت دیگه است، این یه هدایت دیگه است، جوابش همونه. و مفسرین هم به این جواب اشاره کردن، دیگه من نمیخونم، میخوام یه خورده سرعت بگیریم که عرض به خدمت شما که بله طبرسی هم باز به همین صورت اشاره کرده، زمخشری هم همینطور میگه والله لا یهدی، معنا کرده لا یلتف و بالقوم ظالمین المعاندین الذین علموا ان اللطف لا ینفعهم. حالا ایشون میگه لا ینفعهم، ما اون اختلاف مبنایی که داریم، ما میگیم نه حتی نفع هم داشته باشه باز خدا به کسی که نمیخواد به هی نمیگه، ممکنه بله هزار بار که بگه انجام بده، تو آیات قبل هم گفتیم. حالا این دیگه اون اختلافیه که چون اونا میگن لطفه و دیگه بیشتر از این نمیشه، مجبورن این کلمه را اضافه بکنن، نه ممکنم است بشه. یا آقای ملکی میگه ولا یخفا ان المراد من الهدایت المنفیه هی الهدایت الخاصه لعباده الصالحین لا مطلق الهدایه. اینو منظور مفسرین هم گفتن که اینجا بحثی که میگه خدا هدایت نمیکنه، یهدی من یشا یوزل من یشا، در دسته قبلی یا در این دسته ظالمین رو هدایت نمیکنه، این هدایت خاصه است نه اون هدایت عامه. چرا؟ چون هدایت عامه رو تو آیات دیگه بیان کرده که به همه داده، عقلا هم باید بده، اگه نده که معنا نداره ایمان و کفر. بنابراین خب ما دسته چهارم رو هم گفتیم، پس دو دسته امروز آیات رو بیان کردیم، یکیش همین یوزل من یشا و یهدی من یشا بود، یکی هم لا یهدل قوم الظالمین و لا یهدل قوم فاسقین. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستیم. خواهم یه خورده سرعت بدیم که تموم بشه این بحث، یه تابستانی استراحتی داشته باشید.